أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. كلام في الغرض الموضوع لأجله هذا الكتاب. أقول أولا إن كل تصديق يلزمه بالقوة القريبة من الفعل أحد تصديقين آخرين، إما التصديق بأن نقيضه ممكن أو أن نقيضه ممتنع. عرض کردیم در این مدخل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در صدد بیان هدف از کتاب برهانند، به مانند ابن سینا در برهان شفا معتقدند کتاب برهان نام کاملش کتاب الحد و البرهان است، گرچه کتاب البرهان نامیده بشه. برای تبیین غرض از این کتاب مرحوم علامه مقدماتی را بیان می کنند. اگر بخواهیم به صورت مختصر هدف از کتاب برهان را بیان کنیم، هدف از کتاب برهان شناخت تصور صحیح و تصدیق یقینی است. چگونه تصوری صحیح از اشیاء داشته باشیم و چگونه تصدیقی یقینی مطابق با واقعیات جهان داشته باشیم. به عبارت دیگر، غرض از کتاب برهان شناسایی قیاس برهانی است از آن جهت که مفید یقین است و شناخت حد تام است از آن جهت که مفید تصور کامل حقیقت است. از این دیدگاه میتوان گفت کتاب البرهان یک دوره منطق است، چون در منطق غرض اصلی و اولی شناخت معرف تام یعنی حد و حجت تام یعنی برهان است. موضوع منطق معرف و حجت بود. اعلی المعرفات و تعریفات حد تام است، اعلی الحجج برهان است. اگر ما در کتاب البرهان بتوانیم از عهده این ادعا برایی که در این کتاب راه چگونه دست یافتن به تصور صحیح و کامل اشیاء و راه چگونه دست یافتن به کشف روابط بین اشیاء در خارج که از آنها تعبیر میکنیم به قضایا، گزاره ها. اگر بتوانیم از عهده این ادعا براییم، در حقیقت غرض از کتاب منطق به صورت کلی برآورده شده، بی جهت نبوده که از گذشته در حوزه های علمیه از کتاب شفا فقط کتاب برهان مورد بحث و بررسی قرار می گرفته، یا به عبارت بهتر بی جهت نبوده که طلاب گرچه هنگام شروع در منطق همه منطق را مورد بررسی قرار می دادند، از کبرا فی المنطق شروع کنید تا حاشیه ملا عبدالله، تا المنطق، تا منطق منظومه، تا جوهر النزید، اما ادامه این راه فقط در برهان، کتاب البرهان تجلی کرده. سر مطلب همان است که اهمیت این کتاب در حدی است که فراگیری کامل این کتاب گویا تأمین کننده غرض منطق است. به هر حال مقدماتی رو مرحوم علامه طباطبایی ذکر میکنن برای دستیابی به هدفی که نگارش این مدخل به خاطر اون هدف انجام شده. مقدمه اول این است که می‌فرمایند هر تصدیقی مستلزم تصدیق دیگری است، یعنی در هر گزاره‌ای که ما حکم میکنیم به ثبوت محمول برای موضوع، همزمان حکم کرده این به امتناع سلب محمول از موضوع. تعبیر دقیق تر اگر بخوایم داشته باشیم، کلمه امتناع رو به کار نبریم، حکم کرده این به عدم سلب محمول از موضوع. مثلا اگر من گفتم الان پاییز است، گویا گفتم این گونه نیست که الان پاییز نباشد. اگر گفتم الان هوا گرم است، یعنی این گونه نیست که اکنون هوا گرم نباشد. به تعبیر مرحوم علامه ان العلم بالنقیضین واحد، اصلا علم به دو طرف تناقض همیشه ملازم با یک دیگر است. تا محمولی را برای موضوع ثابت کردیم، یعنی عدم ثبوت محمول را برای موضوع نفی کرده ایم. تا گفتیم زید انسان خوبی است، یعنی این گونه نیست که زید انسان خوبی نباشد. نهایت نفی نقیض دو گونه است، گاهی همراه با اعتقاد امکان است، گاهی همراه با اعتقاد امتناع است. مثلا اگر من گفتم الان روزه است، گفتم این گونه نیست که الان روز نباشد و نمیتواند روز باشد و نمیتواند روز نباشد، نفی نقیض کردم همراه با امتناع. گاهی نه نفی نقیض میکنم همراه با امکان. مثلا اگر من گفتم امروز روز 11 ماه مبارک رمضان است، در حقیقت دانستم و گفتم که این گونه نیست که امروز روز 11 ماه مبارک رمضان نباشد، اما نسبت به این نقیض اعتقاد به امتناع ندارم. میگم شاید اول ما رو اشتباه دیده، شاید حرف عربستانی ها درسته، شاید فتوای آیت الله خویی درسته، یعنی ممکن است امروز روز 12 ماه رمضان باشه. خلاصه سخن تا اینجا این شد، کل تصدیقه هر گزاره یلزمه بالقوة القریبة من الفعل، همراه است با قوه قریبه به فعل، قوه قریبه به فعل. احد و تصدیقین آخرین، یکی از دو تصدیق، یا تصدیق به این که نقیض این گزاره ممکن است، یا تصدیق به این که نقیض این گزاره ممکن است. هر گزاره ای که از دهان شما خارج بشه همراه با تصدیق دیگری است. حالا اون تصدیق یا تصدیق به امکان نقیض است یا تصدیق به امتناع نقیض است. این مطلب اول یا مقدمه اولا. مطلب دوم، از همینجا به دست آمد که تصدیق بر دو گونه است، تصدیق یقینی و تصدیق غیر یقینی. تصدیق یقینی علم به ثبوت محمول برای موضوع همراه با علم به امتناع سلب محمول از موضوع. تصدیق غیر یقینی علم به ثبوت محمول برای موضوع با علم به امکان سلب محمول از موضوع. منشأ تقسیم تصدیق به یقین و غیر یقین مشخص شد. اگر بخوایم بحث رو به گونه دیگری تقریر کنیم، اگر منطق رو یادمون نرفته باشه، علم و ادراک رو تقسیم می‌کردیم به دو بخش، تصور و تصدیق. فرق تصور و تصدیق چه بود؟ در تصور اعتقاد وجود نداشت، اما در تصدیق چه؟ اعتقاد وجود داشت. تصدیق تصور همراه با اعتقاد. حالا اعتقاد به چی؟ دو تا اختلاف، دو تا نظر بود. بعضی می گفتن وقوع یا لا وقوع، بعضی می گفتن ایقاع یا عدم ایقاع. اعتقاد به وقوع یا لا وقوع بود، معمولا همون نظر اول مورد توجهه، اعتقاد به وقوع یا لا وقوع. اعتقاد یه حالت نفسانی است. بله دیگه، حکم. وقتی میگیم همراه با اعتقاد یعنی حکم، نسبت. حالا حکم وقوع یا لا وقوع یا ایقاع یا اعتقاد، همون اختلافی که در منطق داشتیم. اعتقاد یه حالت نفسانی است. این حالت نفسانی میتواند شدت و ضعف داشته باشه. این حالت نفسانی میتواند شدت یا ضعف داشته باشه. مرحله شدید این حالت نفسانی را میگیم جزم. قطع، یقین. مرحله غیر شدیدش رو میگیم چی؟ زن. به عبارت دیگه، ما اگر بخوایم بیان حالت نفسانی را در برابر یک خبر در نظر بگیریم، گفتیم حالات نفسانی ما در برابر یک گزاره، یک خبر، چهار تاست. یقین بود، ظن بود، شک بود و وهم بود. حالت نفسانی ما در مقابل یک گزاره، یک خبر، یقین است، ظن است، شک است و وهم است. شک و اصلا از اقسام تصدیق هست یا نیست؟ نیست. منطق یادمون نرفته؟ شک و از اقسام تصور است، از اقسام تصدیق نیست. اما ظن و یقین از اقسام تصدیق و اعتقاد. ظن و یقین از اقسام تصدیق و اعتقاد. حالا میخوایم ببینیم منشأ این ظن و یقین چیست. الان عرض کردیم اگر من به مفاد گزاره‌ای، یعنی به ثبوت محمولی برای موضوعی، علم دارم و علم دارم به امتناع نقیزش، این میشه یقین. اگر من به ثبوت محمولی برای موضوعی علم دارم، اما علم دارم به امکان نقیزش، اینجا دیگه من نسبت به گزاره اول دارای یقین نیست. خب تا اینجا مطلب مطابق چیزیست که منطقیین گفته. از اینجا مرحوم علامه طباطبایی نقدی دارند بر بعضی از منطقیین که تعبیر مرحوم علامه این است از ظاهریون من المنطقیین، کسانی که در منطق ظاهری اندیشیدن و اهل عمق و تعمق نبودن. تا ببینیم نقد مرحوم علامه چیست. اقول و اولا عبارت رو بخونیم. ان کل تصدیق، هر تصدیقی، یلزمه بالقوة القریبة من الفعل احد و تصدیقین آخرین، لازم است او را به قوه قریبه از فعل. مراد از قوه قریبه از فعل یعنی ممکن است انسان غافل باشه ولی به صرف تنبه متنبه میشه. یکی از دو تصدیق دیگر، این جمله اشاره دارد به دو تا مطلب. این است که هر تصدیقی لازم دارد تصدیقی را، این یک. اون تصدیق یکی از این دو تصدیق است، این دو، هر دو رو مرحوم علامه مدلل میکنه. این دو تصدیق آخر چیست؟ اما تصدیق به ان نقیزه ممکن، یا تصدیق به این که نقیز اون گزاره و تصدیق ممکن است، او ان نقیزه ممتنع، یا این تصدیق که نقیز اون گزاره و تصدیق ممتنع. اما لزوم و تصدیق ما، اما این که تصدیقی لازمه، چرا علم به گزاره ای علم به نقیز اوست؟ فلان العلم به نقیز این واحد، چون علم به دو نقیز یکیست در حقیقت. هرگاه شما علم به ثبوت محمودی برای موضوع داشته باشید، خود به خود علم به عدم سلب اون محمول از این موضوع هم دارید. فالعلم به نسبه یوجب علم ما به نقیزه ها، پس علم به نسبت موجب نوعی علم به نقیزش می باشد. چرا میگه علم ما به نقیزه ها نوعی علم؟ چون گفتیم ممکن است علم ما به نقیز بالفعل نباشه، اما بالقوة القریبة من الفعل باشه، یعنی به صرف تنبه متنبه میشه. و اما انه احدهما، اما این که اون علم ما به نقیز یا علم به این است که نقیز ممتنع است یا علم به این است که نقیز ممکنه، چرا؟ فلعنه اما ان یصدق بعد تصور نقیز بامتناعه او لا یصدق، چون یا تصدیق می شود بعد از تصور نقیز به امتناع نقیز، یا اینکه تصدیق نمیشه. تصدیق نمیشه یعنی چی؟ یعنی یحتمل نقیزه، یعنی احتمال می رود نقیز نقیز. ای احتملها، یعنی احتمال میدهد این کسی که گزاره برای او قائم شده اصل نسبت را، اصل نسبت میشه محتمل دیگه، یقینی نیست. و هو الحکم بالامکان، این همان حکم به امکان است. فاذن المطلوب ثابت. نتیجه و تبین من ذلک ان التصدیق على قسمین، تصدیق دو قسمه، احدهما العلم به ان کذا کذا و انه لا یمکن الا یکون کذا، علم به این که محمول همان موضوع است و نمیتواند که چنین نباشه، و یسمونه الیقین، اینو بهش میگیم یقین. و ثانی العلم به ان کذا کذا مع العلم بالفعل او بالقوة الغریبة من به ان لنقیزه امکانا، علم به این که محمول موضوع است با علم به فعل یا به قوه قریبه از فعل، این که نقیزش دارای امکانی است، که این دیگه یقین نیست، این ظنه. تا اینجا مطلب مشترک بود. خب تا اینجا مطلب طبق اون چیزی که در منطق تقریر شده، اینجا مرحوم علامه طباطبایی میخوان یک نقدی بزنند در اون چی که ظاهریین از منطقیین گفتند. اگر منطق رو فراموش نکرده باشیم، منطقیین میگفتن ما تصدیق رو به دو بخش تقسیم میکنیم، یقین و غیر یقین. درست شد؟ وقتی میخواستن برای یقین مصادیق ذکر کنن، برای یقین چهار تا مصداق ذکر میکردن. میگفتن ما یقین اون گاهی جهل مرکبه، گاهی یقین یقین تقلیدی است، گاهی یقین جزمه. به چند بخش یقین رو تقسیم میکرد. مرحوم علامه طباطبایی اینجا نقدی دارن، میفرماین این عمل کرده منطقیین صحیح نیست. بذارید مطلب رو درستتر تقریر کنیم، من مقسم رو درست قرار بدم. از اول میکشیم، علم رو چی تعریف میکردن؟ منطقی میگفتن علم اعتقاد مانع از نقیض است. اینی که الان میگیم روشنتر و صحیحتر. علم رو میگفتن اعتقاد مانع از نقیض. این علمی که اعتقاد مانع از نقیض بود میگفتن جزم است، تقلید است، جهل مرکب است و یقین است. جزم، تقلید، جهل مرکب و یقین. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میخوان بفرماین یقین علم است، اما جهل مرکب، تقلید و جزم در حقیقت داخل در ظنه، علم نیست. به نظر مرحوم علامه طباطبایی اصلا ما علم تقلیدی نداریم. علم یعنی یقین، علم یعنی مجموعه دو تصدیق، ثبوت المحمول للموضوع ثبوتا ضروریا و امتناع و سلب المحمول عن الموضوع. ضروری بودن ثبوت محمول برای موضوع و ممتنع بودن سلب محمول از موضوع، این یعنی علم. غیر این علم نیست، غیر این ظنه. چطور؟ به چه بیان؟ بیانی که مرحوم علامه طباطبایی دارن این است که می‌فرمایند، این بیان شاید مخصوص ایشون باشه، فرمایند نقیض یک تصدیق، نقیض یک تصدیق دو گونه است. یا ظاهر است، روشن است و لذا مورد التفات واقع شده، یا ظاهر نیست و روشن نیست و مورد توجه نیست ولذا مورد التفات واقع نشد. در حقیقت مناطقه آمدند، قسم اول رو زن نامیدن، قسم دوم رو به این اسامی نامیدن: جهل مرکب، تقلید، جزم. با اینکه تقلید و جهل مرکب و جزم هویتش با هویت زن یکیست، زن است، تفاوت اینه که اون امکان نقیض مورد التفات واقع نشده، اون امکان نقیض مورد توجه قرار نگرفته. چرا؟ چون یا اصلا نقیض مورد توجه نبوده، یا اگر مورد توجه قرار گرفته چون ظاهر و روشن نبوده امکانش تصور شده علم است، و حالی که علم نیست بلکه ظن است. این اختلاف نظری است بین علامه طباطبایی و بین منطقی. منطقی میگه علم چهار صورت داره: جزم است، تقلید است، جهل مرکب است و یقین. علامه طباطبایی میفرماید علم یعنی یقین، یقین یعنی علم. پس چی شده که مناطق آمدن جزم و تقلید و جهل مرکب رو یقین به حساب آوردند؟ مشکل اینجاست که اینها گمان کردن اگر نقیض یک گزار مورد التفات نبود پس اعتقاد به امتناع او هست. نه، اگر نقیض یک گزار مورد التفات بود ولی ظهور نداشت، امکانش ظاهر نبود، پس اعتقاد به امتناع او هست. نه، اینجور نیست. اگر نقیض مورد توجه نبود پس اعتقاد به امتناع او باشه، یا اگر مورد توجه بود اما امکانش ظاهر نبود پس اعتقاد به امتناع او باشه. نخیر، علم جاییست که من نسبت به ثبوت محمول برای موضوع جزم دارم، نسبت به سلب محمول از موضوع هم اعتقاد به امتناع دارم. این علم، به عبارت دیگر، در جزم و جهل مرکب و تقلید این تعریف یعنی الاعتقاد المانع من النقیض وجود ندارد. منع از نقیض نیست. اگر میبینید از نقیض سخنی نیست، چون نقیض ظاهر نیست، چون نقیض مورد التفات واقع نشده، نه مورد التفات واقع شده و با دقت دیده شده نقیض ممتنع است. نه، پس نباید خلط کرد بین جایی که نقیض یک گزاره مورد التفات است، اعتقاد به امتناع او هست که این یعنی یقین، این یعنی علم، و بین جایی که نقیض مورد التفات نیست، یا اگر مورد التفات است امکانش ظاهر نیست. اینها یقین نیست، اینها علم نیست، گرچه منطقیین به غلط اونها رو در مجموعه علوم و علم ذکر کرده.
میگن که نقیض قضیه اینا
خب صحبت سر اینه که آیا واقعا نقیض را، خوب اگه دقت کنی جواب منو خیلی زود میگیرید، اینه که به جهل مرکب معتقدن، واقعا نقیض را قائل به اعتقاد امتناعن، یا ما یتخیل انه نقیض را؟
خب این که
همین حرف مرمولاتتون همینه، میگه اگر یه جا نقیض ظاهر نبود، نقیض واقعی، این معنیش نیست که من معتقد به امتناع نقیضم.
خود این قضیه اعتقاد به قضیه که دارن هم باطله.
همین عرض میکنیم، نه میخوایم عرض بکنیم که این آقا یه گزاره ای رو معتقده، یقینی هم معتقده، درست شد؟ جهل مرکب این بود دیگه، خیال میکنه که میدانه، نمیدانه، نمیداند و نمیداند که نمیداند، معنای جهل مرکب این بود. حالا این واقعا نقیض را شناخته یا نقیض را نشناخته؟ نقیض را نشناخته، و چون نقیض را نشناخته اصلش هم مورد اشکاله و اصل هم مشکل داره. اگه نقیض شناسیش درست بود اصل شناسیش هم درست بود. پس نقیض ظاهر نیست، ما یعتقد انه نقیض را قائل به امتناعشه، نه نقیض را. ما که تعریف علم چیم بود؟ بالاعتقاد المانع من النقیض، نه الاعتقاد المانع من ما یعتقد انه نقیض را. شخص مرحوم علامه چی میخواد بگه؟ مرحوم علامه میگه علم اعتقاد مانع از نقیضه. پس جهل مرکب بیرونه، تقلید بیرونه، جزم تنها بیرونه، چرا؟ چون در این موارد روح قضیه قضیه مزنونه است، نه متیقنه، ظنه. چرا؟ چون یا نقیض اصلا مورد التفات نیست، یا اگر مورد التفات هست امکانش ظاهر نیست. یا اون چه که جمان شده نقیزه نقیز نیست، به هر حال گیر داره قضیه. اونجایی ما علم داریم، اونجایی ما یقین داریم که ما یه اعتقاد جزمی داریم که این اعتقاد جزمی مانع از نقیز واقعی است. اما اگر من اصلا نقیز برام معلوم نیست، یا یه چیز دیگه معلومه، یا اصلا التفات ندارم، یا امکانش برام ظاهر نیست، لذا خیال میکنم قضیه اصل جزمی است، اینها همه ظنه. یه تعبیری از بوعلی سینا نقل کردیم در یکی از دروس، عرض کردیم از ببخشید صدر المتلهین، صدر المتلهین یه جا فرموده خیلی وقتا انسان ظنون متراکمه را خیال میکنه یقین، ظن بسیار قوی است که در عرف مردم که این چنینه، مردم گاهی وهمیات براشون یقینیات، ظنون متراکمه را خیال میکنه یقین. یقین خیلی حصولش اندکه، به همین خاطر که عرض کردیم. حالا عبارت ببینیم، و یتبین به ایزن، از همینجا مشخص میشه، ان العلم الذي حده الظاهريون من المنطقيين، علمی که تحدید کرده اند و تعریف کرده اند او را ظاهریین از منطقیین، به اعتقادی که مانع از نقیزه است، و قسموه الى جزم و تقلید و جهل مرکب و یقین، تقسیم کرده اند علم را به جزم و تقلید و جهل مرکب و یقین، و حکم و انظن غیر الجمی، حکم کردن که زن غیر از همه این چهارتاست فاسد. پس چی حقه؟ بل العلم منحصر فی الیقین و غیره من اقسام زن، علم منحصر در یقین، باقی از اقسام زنه. چرا؟ از شیء منها لا یمنع النقیض، چون هیچ چی که از جزم، تقلید، جهل مرکب مانع از نقیض نیست. میگیم چطور؟ میگه غیر انه، این غیر انه داره مطلب رو توضیح میده، غیر انه نقیز رو به ما یخفا، یه نقیز گاهی پنهان میمانه، چیزی رو نقیز خیال کرده که اصلا نقیز نیست، او لا یلتفت الیه، یا مورد توجه قرار نمیگیره. چرا؟ لظهور تصدیق، چون تصدیق اصل در نظر این آقا از بس ظاهره دیگه اصلا التفاتی به نقیز نداره، که حالا دقت کنه آیا اون نقیز ممکنه یا ممتنه. فیظن انه علم مانع من النقیز ولیس بهی بالحقیقه، پس گمان میشه یا این آقا گمان میکنه که اون گزاره اصل علمیست مانع از نقیز، با اینکه در حقیقت چنین نیست. و رو به ما یظهر او یلتفت الیه به جهت من الجهات فیظهر لنقیزه امکانا، البته گاهی هم نقیز ظاهر میشه، وقتی ظاهر شد دیگه معلومه که ممکنه. خب این رو گفتن زن، او قسم اول رو گفتن یقین، با اینکه چنین نیست. و رو به ما یظهر، و چه بسا نقیز ظاهر میشه یا مورد التفات قرار میگیره به جهتی از جهات، فیظهر لنقیزه امکان، برای نقیز امکان ظاهر میشه، فیقال انه زن، به او زن گفته میشه. ما ان عامه الناس لا يطلقون الظن على كل تصديق يلتفت الى امكان نقيزه، با اینکه مردم اطلاق نمی کنند زن را بر هر تصدیقی که توجه به امکان نقیزش باشه. طرفه اینجاست که حتی اگر در جایی توجه به امکان نقیز هم هست، توده مردم قضیه اصل را قضیه ممکنه نمیشمارند، در جای قضیه رو قضیه ممکنه میشمارند، که نه تنها امکان نقیز را مورد توجه قرار بدن، بلکه امکان نقیز خیلی روشن باشه. پس توده مردم فقط در جایی که امکان نقیز خیلی روشن باشه حکم به زن میکنن، بل من جملتهی، بلکه اطلاق میکنن زن را از میان این تصدیقی که التفات به امکان نقیزه شده، علا مال امکان نقیزهی ظهور معتدن به، بر اون چه که برای امکان نقیزش ظهور قابل اعتنایی باشه. هازا یعنی خوز هازا، خوز هازا که منطقیین از توده مردم یک قدم جلوترند، ما علامه طباطبایی از منطقیین هم یک قدم جلوتریم. چطور؟ توده مردم قضیه مزنونه رو قضیه میدانند که یک، به نقیضش ملتفت باشند، دو، نقیض را ممکن بدانند، سه، امکان نقیض ظاهر و بارز و واضح و آشکار باشه. این مردم نظر من، مردم این گونه برخورد میکنن، قضیه ای را مزنونه میدانن، نه یقینیه چه نقیضش مورد التفاتشون باشه، یک، دو، نقیض ممکن باشه نه ممتنه، سه، این نقیضی که مورد التفات است و ممکن است امکانش هم براشون ظاهر و بارز و آشکار باشه، روشن باشه. منطقیین یک قدم اومدن جلوتر، گفتن چی؟ این گونه گمان کرده که قضیه مزنون است چه التفات به نقیض باشه و نقیض هم ممکن باشه، گرچه این امکان واضح و بارز و آشکار نباشه. مرحوم علامه طباطبایی یه قدم آمدن جلوس، میگن نه، قضیه مزنون است که به تعبیر خودتان اعتقاد مانع از نقیض در او نباشه. قضیه ای مزنون است که اعتقاد مانع از نقیض در او نباشه. حالا چه مثل توده، یعنی التفات به نقیض باشه، امکان نقیض باشه، این امکان ظاهر باشه، چه مثل حرف منطقیین که التفات به نقیض باشه، نقیض ممکن باشه، چه نه اصلا التفات به نقیض نیست، یا التفات به نقیض هست، نقیض امکانش چندان واضح و روشن نیست. در همه این موارد قضیه مزنونه است. قضیه متیقنه قضیه است که اصل ما، یعنی ثبوت المحمول للموضوع، همراه با اعتقاد به امتناع نقیض واقعی است. این قضیه یقینی است. اگر این چنینه، این قضیه یقینی است. اگر نیست، قضیه یقینی نیست. در جهل مرکب، در تقلید یقینی، در جزم بدون اعتقاد دوم، در این گونه موارد یا اصلا التفات به نقیض نیست، یا اگر التفات هست امکان نقیض معلوم نیست، روشن نیست. اینه، شما آمدید اینها رو اسمشو گذاشتید یقین. اونا که یقین نیست، اینها ظنه، اینها ظنون. خب این مطلب حتی در فصل اول برهان شفا هم به این کیفیت تقریر نشده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.